اشکهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه آرابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمعدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای زلف خون فشان تو ام لیلة البرات، وقت نماز شب شده، حی علی الصلات. از منظر بلند ببین صف کشیده اند، پشت سرت تمامی ذرات کائنات. خود جاری وضوست ولی در نماز عشق، از مشکهای تشنه وضو می کند فرات. طوفان خون وزیده، سر کیست در تنور؟ خاک تو نوح حادثه را می دهد نجات. ما را حیات لم یزلی جز رخ تو نیست، ما را حیات لم یزلی جز رخ تو نیست، ما بی تو چشم بسته و ماتیم و در ممات. عشقت نشاند باز به دریای خون مرا، وقت است تیغت آورد از خود برون مرا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله. ایام تسلیم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و ایام رو به یکایی که اونها تسلیت عرض میکنم و امیدوارم همه ما در این ایام از برکات سید الشهدا به بهترین وجه بهره مند باشیم
انشاءالله. انشاءالله. دوستانی که بحث هفته گذشته ما رو دیدند خاطر شریفشون هست که حاج امیر باقری اشاره کردند که محرم یک فرصتی است برای همه ما که ساده نباید از کنارش رد شد. خوش به حال همه اونهایی که قدر این فرصت ها و این نفحات رو میدونن و اون سوال اساسی که حاج امیر باقری مطرح کردند که واقعا ما ببینیم که در کدوم صفحه ایستادیم و در کدوم صف و کجا هستیم واقعا. شاید بد نباشه حاج امیر باقری ابتدای بحث امروز یک چکیده ای و یک خلاصه ای از بحث هفته گذشته بفرمایید و وعده کرده بودیم که انشالله ادامه بحث رو این هفته خدمت بیننده های خوبمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. در جلسه گذشته به طور اختصار اشاره کردم که همه عمر فا فرصت مغتنمی است برای اینکه ما اهل سبقت و سرعت باشیم. اهل سرعت باشیم یعنی برای رسیدن به مقصد این فرصت‌هایی که در اختیار ما قرار داده شده فرصت‌های محدودی است و در انتظار ما هم نمی‌مونند. ما بر فرصت‌ها سبقت بگیریم، بر جوانی، بر سحر ماه رمضان و بقیه نگذاریم که فرصت‌ها از دست بره. مال فراوان داره، تا بره این پا اون پا کنه عمرش تمام شده، مالش هم ورثه می‌خورن. بالاخره باید سبقت گرفت از دست رفتن فرصت‌ها. منتها فرصت ماه محرم یه فرصت استثنایی است، مثل شب قدر میمونه که انسان راحت تو فضای محرم میتونه خودش رو جمع و جور کنه و تصمیم‌های بزرگی که در فرصت‌های دیگر گرفتنی نیست بگیره. در جنگ احد وقتی کار سخت شد و جمعیت شروع کردن پراکنده شدن، نبی اکرم صداشون میزد، صدا میزد که بگیردشون جهنم نرن. درسته؟ قرآن میفرماید اصابهم غمن بغم. یاد پیامبر خدا صداشون میزد، بعد اینا قصه رو قصه که آم ما میخوایم جون تو که گرفتاری کشته میشی، ما داریم جونمونو میگیریم در میریم، چرا نمیذاریم ما راحت باشیم؟ وقت شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام به اینا فرمود برید، بیعتمو برداشتم، هر کی هم فردا بمونه کشته میشه، من زنده نمیمونم، شما هم زنده نمیمونید، منم به تنهایی کار جلو میبرم، منو با این زن و بچه بگذارید، من با اینا رو آماده کردم، شما برید. خب میدونی چجوری التماس کردن موندن دیگه. اینا حتما بودین قصه سیر و شهدا اینجوریست. پس ببینید اون صحنه‌ای که ما میخوایم انشاءالله وارد بشیم روز عاشورا، هممون بشیم هور تو ظرف خودمون، البته اونا خیلی با عظمت بودن، به این راحتی نمیشه هور رو حبیب و زهیر شد، ولی این باب بازه فی الجمله.
خب آجا میبارین، حالا بحث خوبی رو داریم پیش میبریم. فقط نکته اینجاست که شما اشاره کردید که هنوز هم حضرت داره ما رو صدا میکنی، صدا به چه صورتیه، چه جوریه؟
واقعا حضرت دعوت میکنن، چون دعوت که لفظ نیست. الان اگه ما نماز میخونیم اجابت دعوت نبی اکرمه و داعیان الله به اذنه و سراجا منیرا، اگه ما راه خدا رو میبینیم با نور نبی اکرمه، یعنی شما بعثت رو بردارید و شعاع وجودی حضرت. حضرت یه دعوتی کرده که اون دعوت تو همه تاریخ میمونه و الان هم حضرت پشتیبان این دعوتن. خیال نکنیم که امام رابطش با جهان قطع میشه. بنابراین حضرت دعوتی که کردن شعاعش ما رو هم میگیره. اگه ما عاشورا هیجانی میشیم، میایم روز عاشورا تو خیابون، این دعوت جاذبه حضرته. حضرت اگه از اون طرف جاذبه نفرسته، کسی روز عاشورا نمیتونه عزاداری بکنه. یعنی ما اصلا همه جا همینطوره، ما هر عبادتی که میکنیم توفیقش از خداست. فرمود ما اصابکم من حسنتن فمن الله، همه حسنات از ناحیه خدای متعاله.
اینا همه دعوتی است که ما با این کارمون داریم اجابت
میکنیم. درجاتی هم داره. من برای دوستان میگم، همه اینایی که پای تلویزیون نشستن الان از دوستان اهل بیتن، همه هم دوست دارن مثل حور باشن، همه هم دوست دارن مثل اون زن مسیحی باشن که تو کربلا به امام حسین ملحق شد و همینطور از گناهکار و ثوابکار. چون امام حسین رو دوست دارن، این باب نجاتشونه دیگه در مقابل اون ظلمات و اون فتنه ها. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. ببینید صحبت اینه که ورود به این میدان یه همچین میدانی است. ما بعد مثل اون کسی باشیم که آتش رو بعد تو دست بگیریم خاموش، رفتن رو تو کربلا یعنی این. ولی این حد ما بعد مثل ابو هارون مکی باشیم که حضرت بهش گفت برو بشین تو آتش، رفت نشست. اگر حضرت ما رو دعوت میکنه به کربلا، باطنش جنت، ظاهرش ناره. ما که تجربه کردیم دیدیم اسباب سید و شهدا برشون گلستان شده عالم. من سوال میکنم از شما حبیب، این پیرمرد نورانی اگه به امام حسین گره نمیخورد چند سال دیگه تو دنیا زنده بود؟ و الان چند سال از فوتش گذشته بود؟ ولی اینجوری بود که امام زمان هر روز برن اونجا و شاید طبق بعض نقلایی که شده به اینا سلام بدن به این شهدا. بود اینجوری؟
نه،
یه جوری بود که همه ما وقتی میریم اونجا وایستیم بگیم یا لیتنی کنتم معکم فعفوز فوزن، ای کاش ما با شما بودیم، شما با چه به رستگاری رسیدید. خب ما که میبینیم امام حسین وقتی اینا رو به طرف خودش خواند و اینا رو ماندن پای حضرت، حضرت اینا رو این آتش رو براشون بهشت کرد، گلستان شد دیگه. چه گلستانی بالاتر از این؟ شما واقعا گلستانی بالاتر از اون مقامی که اینا الان دارن پایین پای امام حسین که هر شب جمعه 124,000 پیغمبر فرود میان اینجا، انبیا میان، اوصیا میان، جای بهتر از اونجا میشه؟ یعنی بهشتی بهتر از اونجا داریم؟ و اینا تو عالم باطن هم با امام حسینن و دارن کار میکنن تو دستگاه امام حسین علیه السلام. بنابراین ببینید ما که تجربه کردیم، دیدیم رفتن تو وادی کربلا ولو سخت است ولی این آتش گلستان میشه، ما باید اجابت کنیم، از تعلقاتمون بکنیم. خب ببینید، کندن از این تعلقات، مثل هور شدن، مثل ظهر شدن، به یه جایی برسیم که با یه صدای حضرت، با یه ندای حضرت هممون جمع بشیم، این کار آسانی نیست. فرصتش ماه محرم. این تصمیم های بزرگ رو الان میشه گرفت، و اگر این تصمیم ها رو انسان نگیره، غفلت کنه، خدا رحمت کنه، بازی استادی ما داشتیم میگفت آدم باید نگران این باشه که نکنه منافع ما یه روزی ما رو مقابل امام حسین قرار بده. اینایی که تو کربلا آمده بودن، تا فضا سخت نشده بود، نامه نوشته بودن، دعوت کرده بودن، باغستان های ما در اختیار شماست، خود ما در اختیار شما هستیم. وقتی کار سخت شد و اموالشون و اهل بیتشون و جانشون به گرو رفت، حاضر شدن تیغ به روی سید الشهدا بکشن که دنیای خودشون حفظ بکنن،
منافعشون در خطر،
منافعشون حفظ بکنن. این تعارف نیست. اگر ما با نفس خودمون، با تمنیات خودمون تصفیه حساب نکنیم، تو لحظه تصمیم گیری هوس‌ها سر بر می‌دارن. هوس‌های کهنه شده، پشت سر انداخته شده، به امروز و فردا و تأخیر و وعده‌ها برگزار شده، همشون یه جا سر بر می‌دارن. سهم خودشون از شما می‌خوان. اگه ما خودمون رو مهیا نکرده باشیم، گرفتار میشیم. حالا سخن اینه که چجوری میشه این کارو کرد. اونایی که به امام حسین گره خوردن و به تعبیر روایت بذل و مهجهم دون الحسین، به تعبیر زیارت عاشورا، خونشون رو پیش روی امام حسین دادن، چجوری شد که اینجوری شدن؟ میدونید اصحاب امام حسین علیه السلام خونشون رو پیش رو دادن دیگه، یعنی مثل از کنم سلیمان ابن سرد و اینها نبودن که بذارن عاشورا تمام شه بعد بیان انتقام جویی بکنن. میدونی سلیمان ابن سرد با یه جمعی رفتن تا پای خونم ایستادن، ولی دیگه چه فایده؟ وقتی امام حسین کشته شد، شما سکوت کردید، به تأخیر انداختید، حالا میدید خون خواهی میکنید؟ چه جوری میشه انسان دون الحسین خونشو بده؟ یعنی واقعا تو نیتش این باشه، عزمش این باشه که من اگه تو عاشورا بودم، پیش روی امام حسین کشته میشدم، پیش روی همه اهل بیت کشته میشدم، تا من بودم نمیذاشتم یکی از اهل بیت زخمی بشن.
حالا به اینجا برسیم خیلی مقام بلندیه.
یعنی اصلا از کردم راه ما، فرصت ما تو دنیا فرصت رسیدن به امامه، بقیه سیر با امامه، یعنی تلاقی بین ما و امام تو عالم دنیا قرار داده شده. اگه از این فرصت تلاقی استفاده کردیم که میگن سار او سابقو، یعنی از این فرصت کوتاه تلاقی با امام استفاده کنید، خودتون رو به ولایت امام برسونید. اگه وارد وادی ولایت امام شدید، این دیگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع یذکر فی اسمه، دیگه این خونه خودش رفعت پیدا میکنه، با خود شما رو بالا میبره دیگه، لازم نیست شما پر باشید. ما تو هواپیما میشینیم، هواپیما بالا میره دیگه.
بله.
ما همه باید همت کنیم بشینیم تو این هواپیما، خودمون آماده کنیم. اگر ما خودمون رو به امام رسوندیم، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این خانه ها دیگه رفعت پیدا میکنن، ما هم با خودشون میبرن. یذکر فی اسمه، این خانه ها خانه های ذکرن، ما هم غرق میکنن. فرصت تلاقی با امامه، و لطیف ترین تلاقی با امام همونی است که تو عاشورا واقع شد، که بذل مهاجهم دون الحسین، دیگه از این قشنگ تر نمیشد. من گاهی میگم فقط اینا به امیرالمومنین اقتدا کردن، هیچ کس دیگه اینجوری نبوده. امیرالمومنین میدونید لیلۃ المبیت جای پیغمبر خوابیدن، خدای متعال جبرئیل و میکائیل خواست گفت کدومتون حاضرید؟ خیلی مهم بود. حالا من نمیخوام بازش بکنم، از فهم من بیرون عبادت امیرالمومنین. کسی که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، سنی و شیعه اینو نقل کردن، شاید به حد تواتر، که یه ضربتش افضل از عبادت الثقلینه. خب این باید بمونه تو دنیا، درست؟ میگن خودت رو فدا کن، شما نباش که نبی اکرم باشن. اصلا نمیشه بگی امتحان چقدر سنگینه. پیش روی امام حسین اینایی که رفتن اینجوری بود، گفتن یک کاش ما 70 بار کشته بشیم، ببینید ما رو بکشن زندمون کنن شب عاشورا دیگه، و خاکسترمونو به باد بدن، دوباره این بار از نو ما رو بکشن، قطعه قطعه کنن، دوباره زنده بشیم و بلا از شما و اهل بیتتون دور بشه، یعنی ما سفر بلای شما بشیم. چه جوری میشه اینجوری شد؟
قدم اول.
بله. و ببینید عرض کردم به حسب ظاهر دشواره، ولی ناچاریم ما از این کار. مؤمن باید این کارو بکنه، ولی تو دنیا جا میمونه. اگر خودشو به امام نرسوند، همراه امام نشود، به معیت امام نرسید، تو سفر الالله زمین گیر میشه دیگه، با نماز و روزه و حج کاری درست نمیشود. و این یه فرصت استثنایی است هر محرم که ما محاسبه کنیم، یه جوری حرکت کنیم روز عاشورا، احساس کنیم آزادی با امام حسینی. اگه حضرت الان بگم بیاد، اصلا درنگ نمی کنیم که برم قرضامو بدم و آذوقه زن و بچه‌مو برسونم و نماز قضاهام چطور می‌شود و آماده یا آماده این دیگه. حالا یا نماز قضاهامونو خوندیم یا آذوقه زن و بچه‌مون هم قبلا بردیم، یا اگه امام حسین گفتن بیا دیگه، میگیم بابا دهمن گندمم بریز زمین دیگه، بزن مرغا بخورن این دهمن گندم.
من نگرانی هیچیو ندارم.
بله، یعنی واقعا ترما باید گندمشو میریخ، میگه بابا در خیر اگه نمیریخ پرنده ها بخورن دیگه، یعنی گندم میخورن هم بخورن، تا حالا اینا باید ببری تو یمن خودت از غافل جا بمونی. عنایت داریم. یا واقعا کاراشو کرده مثل حبیب، نمازاشو خونده، روزهاشو گرفته، جهاداشو تو رکابه هست تعمیر کرده، آماده یا آماده است. یا اگه این کارا هم نکرده، تو یه لحظه مثل هر دیگه، حالا هر چه میشود بشود دیگه، بقیهش با امام حسینه. حضرت وقتی آمدن سراغ عبیدالله رجوفی، از کوفه آمده بود، حضرت بهش گفتن عثمانی هستی، آیندت خوب نیست، خودت میدونی آخرت خوبی نداری، بیا با من یه جا جبران میکنم. یعنی حضرت وقتی میگن بیا، بقیهش با خودشونه دیگه. نمیگم آدم قضاهای نمازشون نخونه ها، ولی شب عاشورا دیگه جای اون کارا نیست، روز عاشورا جای اون کارا نیست.
باید از قبل تدارک کرده
بود. اگر تدارک ندیدی باید این قدم بزرگو برداری، بقیهش به عهده ولی یه خداست، انشالله جبران میکنه.
حالا میخوایم شروع کنیم، قدم اول چیه؟
ببینید، حالا اونایی که با امام حسین آمدن و خونشون رو پیش روی امام حسین دادن و هیچ عذری اینا رو با از امام حسین جدا نکرد. ببینید، هر عذری، این قاعده کلی است، هر عذری که ما رو از اماممون جدا بکند عذر ناب نپذیرفتنی است. آقا زن و بچه من در خطرن، اموالمو غارت میکنن، آقا سری که درد نمیکنه دستمال نمیپیچن، آذوقه بچه‌هامو نبردم، به بچه‌هام نگفتم که من بر نمیگردم، هزار عذر دیگه. نه حتما بودین. از شما سوال میکنم، حضرت اسرائیل وسط کوچه بیاد سراغ شما، به شما اجازه میده بدید بزن با زن و بچه‌تون خداحافظی کنید؟ خب چرا دادم بذار حضرت اسرائیل بیاد پاتو بزنه تو رکاب دیگه؟ یعنی مهیا بشه آدم همه اینا رو برای خودش حل کرده باشه، که اگه الان حضرت گفتن همین الان دیگه خونه برنگرد حاضری، مثل مسلم ابن اوسجه و حبیب نری خونه خداحافظی کنی، نامه که رسید دستت از وسط کوچه بری به طرف کربلا که مبادا دشمن مانعت بشه، به همین اندازه بری خداحافظی کنی، بفهمن راتو ببندن. ببینید سخن اینه، ما بعد اینجوری بشیم. خب اصحاب سید الشهدا چجوری بودن که این صفات رو پیدا کردن؟ ببینید، اول صفتی که ما باید تحصیل کنیم اینه که انسان اگر آرزوهاش در حد دنیاست و با عوالم بزرگتر از دنیا آشنا نشده و بیشتر خواهی از دنیا در وجودش شکل نگرفته، اگر پنجره های عوالم غیب بهش باز نشده، این آدم اهل همراهی با ولی خدا نیست. اولین قدم بزرگتر از دنیا شدن و مشتاق عالم آخرت شدنه، این قدم اول همراهی با ولی خدا، این حد اقل بشه. حضرت شب عاشورا یه جمله‌ای راجع به اصحابشون دارن، شبیه اون جمله‌ای که امیرالمومنین راجع به متقین گفتن. وقتی متقین رو توصیف میکنن، فرمودن که اینها مشتاق مرگن، اگر عجل الهی اونا رو نگه نداره، یه لحظه این روح‌های بلند تو این بدنها دوام نمیارن. و از این لطیف‌تر تعبیری است که خودشون راجع به خودشون گفتن، در نهج البلاغه است، وقتی آمدن بعد از قصه سقیفه به حضرت گفتن آقا بعضی از همین ها ابو سفیان بود که آقا پا به رکاب کنید، ما با شما هستیم. حضرت ما دیگه تمام شده کار، الان اگه من اقدام کنم مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره، من میکارم بهرش او میبره، دیگه باید صبر کنیم تا وقتش بشه. بعد فرمود حضرت در خطبه است که به من میگن که تو از مرگ میترسی، هیهات بعد اللتی یا ولتی، بعد اون صحنه هایی که من تو جنگ ها استادگی کردم من از مرگ میترسم. نهت فهمیدین. بعد فهمید والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بفدی امه، پسر ابی طالب انسش با مرگ از انس طفل به سینه مادر بیشتر. اگه انسی تو دنیا از این بالاتر بود حضرت میفرمودن. این خیلی تعبیر عجیبی است که سید الشهدا در باب اصحابشون شب عاشورا کرده. زینب کبرا سلام الله علیها فرمود آقا اینا رو امتحان کردید، نکنه اینا هم شما رو بگذارن برن مثل اونایی که وسط را تنهاتون گذاشتن. حضرت فرمود امتحانشون کردن، بعد یه صفت براشون گفت در ضمن صفات، یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل به محال به امه، اینا با مرگ در پیش روی من مأنوسن. این مرگا استیناس طفل به محال به امه، مثل انس طفل با سینه مادر. اگر کسی مانوس با مرد و عوالم بعدی نبود و بیگانه با اون عوالم بود و آرزوهاش در دنیا خلاصه می شد و مرگش نقطه پایان آرزوهاش بود نه ادامه راهش، این آدم خیلی بعیده با ولی خدا همراه بشه، حاضر بشه خونشو بده. پس اولین قدم اینه که آدم با امام همراه بشه و این دعوت امام رو اجابت کنه که از سر سفره دنیا برخیزید. و برای اینکه ما رو هم از سر سفره دنیا بلند کنن، ببینید دو چیز به ما میآموزن، یکی نگاه ما رو جامع میکنن و دیگری نگاه ما رو واسع میکنن. نگاه جامع یعنی این، یه موقع انسان یه جلوه دنیا رو میبینه بهش دل داده میشه، ولی جلوه وقتی دنیا رو همه جلوه هاشو با هم دیدی، دیدی کنار هر شیرینیش ده تا تلخی هم هست، کنار جوانی پیری هست، کنار حیات مرگ هست، این مجموعه رو با هم که میبینی دیگه قابل دل بستن نیست. یه تعبیر امیرالمومنین علیه السلام دارن در کافی نقل کرده، فرمود مرگ دنیا رو مفتضح کرده، برای هیچ عاقلی خوشی باقی نگذاشته. یعنی اگر آدم همه چهره‌های دنیا رو با هم ببینه، وقت بهش دل نمیبنده و میتونه آزاد بشه آرام آرام. البته مجاهده ای میخواد، حالا راه میانبرش هم اشاره میکنه. پس بعد از تعلق به دنیا آزاد شد، یکیش اینه که آدم دنیا رو همه ابعادش رو با هم ببینه،
معاد رو هم در کنارش ببینه.
نه نه، اون نگاه واسعه، نگاه جامعه، یعنی خود دنیا رو یه پارچه ببینه،
خود دنیا رو.
خدا رحمت کنه اون استاد عزیز ما میگفت که دیدید اینایی که عاشق هنر، بعضی هنر پیشه ها میشن، همسراشون گاهی 6 ماه تحملشون نمیکنن، چون این از دور یه جلوه‌شو میبینه، اون همه‌شو میبینه. همه‌شو که میبینی قابل تحمل نیست، یه جلوه‌شو که میبینی خب طبیعیه دیگه.
بله.
دل دادی دنیا اینجوریه، اگه همه‌شو با هم ببینی قابل تحمل نیست. وقتی یه جلوه‌شو میبینی همه شیفته میشن، فریفته میشن، خضوع میکنن، سجده میکنن، طلب میکنن. پس یکی اینکه نگاه انسان به دنیا باید نگاه جامع بشه، و دوم نگاه انسان به دنیا باید واسع بشه، یعنی دنیا رو در دل عوالم ببینه. انسان تا فقط دنیا رو میبینه، خب دنیا خیلی خوبه دیگه، چه آرزوهای نرسیده، ولی کسی اگه یه پنجره از عالم غیب بروش باز شد، دیگه زود از دنیا میره بیرون، دیگه براش قابل تحمل نمیشه، میشه سجن المؤمن. آرزو میکند که کی خلاصش کنن،
در کوچیک میشه براش،
کوچیک میشه. لذا تعبیر قرآن رو ببینید، قل متاع الدنیا قلیل ولی آخرت خیر لمن، دنیا اندک، سر سفره دنیا نشینید، کمتونه، برای شما خیلی هاضمتون بزرگتر از دنیا.
اگه نگاه تو فراتر از این دنیا بودی،
نگاه واسه، یعنی ببینید حداقل لرز کردم اینه که آدم باید با مرگ و عوالم بعدی مانوس باشه. یکی نگاهش به دنیا نگاه جامع باشه، فریب دنیا رو نخوره. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، دنیا دارون بالبلاء محفوفه، خدا این رو تو بلا پیچیده دنیا رو، با اینکه تو بلا پیچیده ما انقدر دوستش داریم، نهایت میکنه اگه بلاهاشو برمیداشت که. دوم این که از دنیا بزرگتر شدن و بیش از دنیا رو خواستن. یه جمله یکی از اصحاب سید الشهدا داره، من هر وقت این جمله رو یاد کردم در مقابل این شخصیت بزرگ خضوع کردم، هر وقتم رفتم پایین پای امام حسین به همین جهت بهش عرض ادب کردم، زهیر. عرض کردم به ظاهر عثمانی هم بوده، دیر به امام حسین رسیده، ولی وقتی لشکر هور راه رو برای امام حسین علیه السلام بست، حضرت به اصحابش فرمودن که خب اوضاع دگرگون شده، میخواید برید برید، حالا یا اینجا بود یا اونجایی که خبر شهادت مسلم رسید، الان در خاطرم نیست. زهیر از اصحاب اجازه گرفت، گفت اجازه میدید من یه جمله عوض شما جواب بدم به امام حسین. ببینید چه جمله بلندی گفته، اینه که زهیر رو به امام حسین میرسونه، میشه فرمانده لشکر امام حسین تو کربلا. خود لشکر امام حسین تو تاریخ نظیر نداره، میشه فرمانده این لشکر، یه آدمی که تا دیروز به حسب ظاهر عثمانی است. به امام حسین عرض کرد آقا اگر عیش دنیا جاودانه بود، یعنی دنیا رنج نداشت، اولا همش عیش بود و ثانیا مرگ نبود، جاودانه بود.
اگر عیش دنیا جاودانه بود،
چون دنیا که همش عیش نیست،
بله نیست، جاودانه هم نیست،
تلخیهاش بیشتر از عیششه. عمرش هم 60 سال 70 سال، زهر چند سال میموند اگه همراه امام حسین نمیشد. اگر عیش دنیا جاودانه بود، ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش ترجیح میدادیم، جای بلوف زدن هم نیست، چون باید بری دیگه، مسیر مرگ داری انتخاب میکنی، جای حرف نیست که.
چه جمله بلندی از امیر باقر،
میگم من هر وقت یاد میکنم در مقابلش خضوع میکنم. بله ممکنه آدم دنیا رو چون عمرش کوتاه است حاضر باشه با امام حسین معامله کنه، ولی اگر عیش دنیا جاودانه بود چطور؟ این مال همون نگاه واسعه. وقتی عوالم رو میبینی میبینی اصلا دنیا ولو همیشگی باشد دنیاست، قل متاع دنیا قلیل ولو همیشگی باشد، مقابل عوالم بعد چی نیست. وقت این قدم اول همراهی اصحاب با سید الشهدا بود. وقتی با حضرت همراه شدن، حب الاخره اینا رو از دنیا جدا کرد و البته به حب الاخره رسیدن با خود امام است. او داعی الله، او آدم رو به سمت عوالم دعوت میکنه، اول به آخرت بعد از مسیر آخرت که صراطه به مقام توحید میرسونه، به مقام اخلاص محض میرسونه. ولی وقتی تو این قدم اجابت کردن، از دنیا بزرگتر شدن و دنیا رو شناختن، هم فهمیدن کم است، هم فهمیدن تلخ کامی های دنیا بیش از خوشی های دنیا است، هم به تعبیر امیرالمؤمنین ما ذل و مازه لاهلا. یه تعبیر دیگه حضرت دارن باز بخونم. در یه خطبه حضرت مردم رو چهار دسته میکنن، بعد میگن شما این دسته چهارم گرفت، اون دسته دیگه که هیچی، این دسته چهارمش هم گرفتارن. بعد زیلش اینجوری میگن مثلا فلیه کنه دنیا، شما دوستان من، شما مؤمنین متقین، فلیه کنه دنیا فی اعیونکم، در چشم شماها دنیا باید اصغر من حصالت القرز و قرازت الجلم، باید در چشم شما از حصاله قرز و قرازه جلم اعتبارتر باشه دنیا. ببینید از این دیگه دنیا رو میشه کوچیک‌تر کنی؟ راستم حصاله قرز یه بوته است تو بیابون سبز میشه، این رو آب برگ‌هاش رو میگیرن یا و بعد باش دباغی پوست میکنن، توفاله‌هاش هم دیگه میریزن دور دیگه، خودش قیمتی نداره تا توفالش بمونه، از توفاله او باید بی‌قیمت‌تر بشه
دنیا در نگاه شما.
و قرازت الجلم هم میدونید وقتی چوپان‌ها پشما رو قیچی میکنن، ریز پشما رو بعد به کسی پول بدن ببره بریزه دور، دیگه قیمتی نداره که. به این میگن قرازه جلم، تهمانده قیچی کسی که پشما رو میشه. میگه دنیا اینجوری باید بشه. گاهی خودشون از اینم بدتر میگن، راجع به ما اینو میگن. خود حضرت گاهی تعبیرشون رو نمیفهمد. همه دنیای شما در نزد من از یک استخوان خوک در دست از کنم
در دست یک جزامی
بی قیمت. درسته؟
بله.
یعنی خب اگر کسی این حرفا رو نفهمید نمیتونه همراه حضرت بشه. چرب و شیرین دنیا خوب بودم، مگه اونایی که از حضرت جدا شدن چجوری شد چرب و شیرین دنیا جداشون کرد؟ یعنی ابزار شیطان این هاست. شیطان میخواد ما رو جدا کنه. حتی ماهایی که با امام هستیم تا اینجا بودیم، بقیه راه رو نریم، یه قدم دیگه بعد برداریم، اون قدم رو نمیذاره برداریم. عنایت کردید؟ این اول قدمه
از دنیا. خب راه میانبر برای رسیدن به این نگاه هم گفتید میده.
اون راه میانبر هم عرض میکنم خدا عاشوراست. قبل از عاشورا رفتن این راه خیلی سخت بود، لذا اونایی که صدقت گرفتن خیلی آدم های مهمی بودن. ما راهمون خیلی آسان شده بعد عاشورا. حالا عرض میکنم
مثلا اونایی که عاشورا نشدن خیلی مرد بودن،
خیلی بزرگتر بودن که قبل از عاشورا به امام حسین گره خوردن. الان با عاشورا این سیر خیلی آسان شده. آسان ترین راه سلوک الان عاشوراست. همینجاست که من بحث سلوک با بلا رو عرض میکردم، که بلا رو سید الشهدا تحمل کرده. خدا تو شما خودتون تو وادی بلای سید الشهدا بگذارید سالک میشید. یعنی با عاشورا حرکت کنید شما رو میرسونه به امام حسین علیه السلام. حالا اون نکته رو عرض میکنم. پس ببینید اصحاب سید الشهدا اول قدم با امام حسین از دنیا بزرگتر شدن، رو به امام حسین آوردن. ولذا ببینید اصحاب عاشورا خصلتشون این بود که همراهی امام حسین غرامت نمیدونستن. یعنی فکر نمیکردن امام حسین بخواد یه باری از دوششون برداره. نکته ای که جلسه قبل فرمودی، اصحاب عاشورا کسانی هستن که همراهی امام حسین غنیمت میدونن، فوز میدونن، نه غرامت. میدونن امام حسین بار نمیخواد روش کسی بذاره. امام حسین اگه میگه بیاید، میخواد برسونه به خدا، میخواد بار ما رو بردارد، میخواد ما رو پرواز بده، میخواد ما رو شفاعت کنه، نه اینکه میخواد بار خودشو تقسیم کنه ما بیایم تو کربلا زن و بچه‌ش سالم بمونن. اینا حتما بود. امام حسین همه شش ماهش هم آورد رو دستش داد. امام حسین خودش اول همه وسط آتش رفته. اینا حتما بود. حالا باشه، نکته ای است عرض
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. حاجی امیر باقری، محرم پرباری ان شاء الله به برکت همین آیات عمرانی همه ما داشته باشیم. آیات پایانی سوره مبارکه احقاف در سمت خدا امروز تلاوت میشه، صفحه 506 مصحف شریف، آیات 29 تا 35 سوره مبارکه احقاف. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو روح هدیه بکنیم به روح بلند امام حسین علیه السلام و همه یاران و شهدای کربلا. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. دعوت میکنم بیننده بخش دوم گفتگو با حاجی میرباقری عزیز با باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. داریم با حاجی میرباقری صحبت میکنیم در مورد استفاده خوب از این نفحات و از این فرصت‌هایی که پیش روی ماست و شاید نیمیش گذشت و عاشورا رو در پیش داریم. حاجی میرباقری ما خدمتتون هستیم و ادامه بحثتون رو می‌شنویم.
عرض کردیم که اصحاب عاشورا اونهایی که اهل سبقت و سرعت بودن به خودشون رو به امام حسین علیه السلام رسوندن و این حادثه بی‌بدیل تاریخی بر اونها سبقت نگرفت. قبل از به پایان رسیدن خودشون رو پیش روی امام حسین خرج امام حسین علیه السلام کردن و خیلی ها بودن دلشون میخواست حادثه بر اون سبقت گرفت، یا آمدن کشته شدن، دیر آمدن بعد از حضرت خون خواهی کردن، ولی اینها خودشون رو به سید شهدا علیه السلام همه عذرها و توجیه ها رو پشت سر گذاشتن با اینکه همه توجیه ها جمع بود براشون. آخرین توجیه این بود که حضرت شب عاشورا فرمود هیچ گلایه ازتون ندارم، اصحاب بهتر از شما سراغ ندارم، ولی پاشید برید. توصیه میکنم امشب از تاریکی شب استفاده کنید، شب و مرکب قرار بدید، دست مردای بنی هاشم هم بگیرید برید و فقط منو با این زن و بچه تنها بگذارید و ما کار رو تمام میکنیم. البته اینم عرض بکنم، حضرت که میگن منو با این زن و بچه تمام بگذارید، وقتی به حبیب رها کنید، وقتی به حبیب میگن برو، این معناش اینه که این زن و بچه رو آماده کردن و الا ت تحمیل به اونها نیست. کسی خیال نکنه اهل بیت امام حسین حتی اون دختر 3 ساله تحمیل بود، نه، اونا در اوج معرفت بودن و این بلا رو با جان می‌خریدن. از حضرت فرمود اینا بمانن شما برید و اونها موندن. این بهترین عذر بود دیگه. اما در این حضرت فرمود گله هم ندارم، بیعت هم برداشتم، بعدم بمونید یا نمونید من باید به شهادت برسم، موندن شما شهادت من رو تغییر نمیده که شما کشته بشید من کشته نشم. چون میدونید یه موقع آدم میگه خب ما میمونیم ما به شهادت میرسیم امام بماند
که شما سالم باشید، ولی
حضرت میگه خب من که به شهادت میرسم شما میخواد برید. همه توجیه ها هست و با همه توجیه ها اهل بیتشون در خطرن، دشمن تهدید کرده، زن و بچه‌تون رو اسیر میکنم، اموالتون رو مصادره میکنم، همه توجیه ها تمامه دیگه.
بل.
با همه توجیه ها ماندن و پیش روی حضرت خون خودشون رو دادن و حتی تا زنده بودن نذاشتن بنی هاشم یکیشون به میدان بره. بنی هاشم کسایی بودن که همه تون شنیدید، مثل جناب قاسم سلام الله علیه که یه نوجوانه به حضرت عرض میکنه مرگ برای من از عسل شیرین تره، اهلا من العسل. اونه که فراری از مرگ نبودن در رکاب امام حسین، این اصحاب بودن، نمیگذاشتن واقعا، جوری سپر میشدن و صحنه رو میچیدن، آرایش میدادن که دشمن به اهل بیت نرسه. حتی در یه تعبیری سعید بن عبدالله، اینو من از مرحوم شوشتری دیدم، یه جایی به امام حسین عرض کرد یا صحنه کربلا دگرگون داره میشه، داره حلقه محاصره شما تنگ میشه، من توان دیدنشو ندارم، اجازه میدید من برم شهید بشم، نباشم کشته بشم، نبینم دشمن به شما نزدیک شده. حتم میکنید. خب ببینید این اصحاب سیر و شهدا که اینجوری فداکاری کردن و همه عذرها رو پشت سر گذاشتن و فرصتها رو پشت سر انداختن و بر فرصتها سبقت گرفتن تا به فوز همراهی امام حسین و شهادت در رکاب حضرت در روز عاشورا رسیدن که یک فوز استثنایی است، اول گامی که برداشتن بزرگتر از دنیا شدن و دنیا در نگاه آدم کوچیک بشه، از سر تعلقات دنیایی برخیزه و با بیش از دنیا مانوس بشه، طالب بیش از دنیا بشه. این جمله‌ای که هر روز عاشورا گفت وقتی می‌خواست توبه کنه، یکی از لشکریان ابن زیاد آمد گفت اگه به من میگفتن قوی ترین فرمانده لشکر ابن زیاد کیه، میگفتم هر. چرا به خودت میلرزی؟ گفت خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. این که انسان اول خودش رو بین بهشت و جهنم ببینه، بدون امام حسین بیش از دنیاست و اون طرفش جهنمه، و بعد قدرت داشته باشه که تعلقات خودش رو توی محاسبه خوب بدون امام حسین طرفش طرف بهشته، چون هر این کارو کرد دیگه.
بله.
تو محاسبه خودش اول فهمید امر داره بین دنیا و آخرت، بعد که فهمید توجیه نکرد، بعدم آزاد شد از تعلقات دنیایی توی لحظه، همه گذشتهشو پاک کرد، یعنی واقعا یه توبه حقیقی از همه گذشتهش کرد. توبه اصلا یعنی این، توبه یعنی تغییر مسیر. ایام محرم ایام تغییر مسیر زندگی است، ایام تصمیم‌های بزرگ گرفتنه. کنار سفره امام حسین علیه السلام میشود تصمیماتی گرفت که هیچ کجا امکان گرفتن او نیست. به زمان به همه بینندگان عزیز، اول به خودم عرض میکنم بعد به اونها، که هیچ فرصتی بهتر از عاشورا و مبارکتر برای این تصمیم‌های بزرگ نیست که انسان تصفیه حساب کنه با همه تعلقاتش، درسش، آرزوهاش، آمالش، همه رو بذاره پشت سر، بیاد به امام حسین گره بخوره، بقیه رو به امام حسین بسپره. میگم به خصوص ما که تجربه اصحاب امام حسین رو دیدیم، باید به راحتی این کار رو انجام بدیم. اصحاب امام حسین اول قدم عرض کردم از دنیا بزرگتر شدن و بیشتر از دنیا رو میخواستن و به همین دلیل میفهمیدن که تنها راه رسیدن به بیش از دنیا امام حسین است و به هر قیمتی بود پای امام حسین ایستادن. حضرت فرمود برید، نرفتند. عنایت میفرمایید. حضرت گفتن آقا شما یه جایی سراغ دارید، به ما آدرس بدید بریم. ما جایی سراغ نداریم غیر اینجا. همه راه بنبسته، تنها راه باز راه شماست، حالا ما شما رو رها نمی کنیم بریم. موندند و وقتی موندند کنار امام حسین، کم کم بیش از آخرت و بهشت براشون مطرح شد. یعنی امام حسین علیه السلام حجاب ها رو کنار زدن، عظمت خودشون رو اصحاب دیدن. اگر کسی عظمت امام رو ببینه و نورانیت امام رو ببینه، میدونه همه بینه همه عالم غرق در نور امام است و همه عالم به ذکر امام ذکر میگن. دیدید در باب سلیمان قرآن میفهمد با داوود میفهمد و سخر نام داوود الجبال و سبح نمعه، ما کوه ها رو مسخر حضرت داوود کرده بودیم، با داوود تسبیح میگفتن. اگر کسی مقام نورانیت امامو ببینه، اون اسم اعظم الهی میبینه، همه کائنات با ذکر امام ذکر میگن. اگر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سجده همه عالم از اوست. اگر کسی این صحنه رو دید و دید همه زیبایی های بهشت جلوه ای از امام حسینه، کمان که در حدیث است وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عموشون عباس فرمودن خدای متعال بهشت رو از نور سید الشهدا آفریده و سید الشهدا از بهشت بهتر است. اینا بعد از این که بیش از دنیا رو دیدن به خود امام حسین راه پیدا کردن. این بود که بیقرار شده بودن، این بود که عباس بن ابی شبیه شاکری روز عاشورا وقتی میاد تو میدان نمیان مقابلش، لباس جنگ رو در میاره با لباس عادی میره تو صحنه جنگ. این بود که روز عاشورا در نقل داره که اینا تیزی شمشیر رو احساس نمی کردن. پس قدم بعدی که برداشته میشه این، اگر کسی از دنیا بزرگتر شد با امام همراه شد، سر از پنجره های دنیا با امام بیرون کرد، امام دائما ما رو به این دعوت میکنه، همراه امام شد از پنجره های دنیا سری بیرون کرد و غیب و دید و با غیب مانوس شد، کم کم اون غیبی که راه رو بهش باز میکنن غیب خود امامه. اینو من یه روزی عرض کردم که یؤمنون بالغیب به امام زمان تفسیر شده. یکی از غیب های حقیقی الهی خود امامه، و اگر کسی به غیب امام رسید اون وقت اشتیاقی که از امام در دلش پیدا میشه دیگه با دنیا با بهشت قابل مقایسه نیست. یعنی اگه بهشتن ببرنش بدون امام نمیخواد. یعنی فهمیدین دیدید در دعای کمیل که خدایا و ان صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، من اینو ترجمه میکنم، یعنی خدایا جهنم بی تو بهتر از جهنم با تو بهتر از بهشت بی توست، گرچه همیشه بهشت با خداست و جهنم بی خدا. ولی یعنی اینها به مقامی رسیده بودن که خود امام حسین براشون موضوعیت داشت. اینی که روز عاشورا میگه ای کاش 70 بار منو بکشن، ای کاش 1000 بار ما رو قطع میکردن، و راستم میگفتن. لذا حضرت تو لحظه آخر وقتی تنها شد اول اصحابش رو صدا زد، بعد به دشمن صحبت کرد. میدونید فرمود یا فرسان الهیجا مالی اونادیکم فلا تشیرونی، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، زهیر، بریر، حبیب، مالی اونادیکم فلا تجیبون. در نقل داره که بدنها به جنب و جوش اومدن، گفتن آقا اجازه میدید پاشیم یه بار دیگه، یعنی حرفی که ما دیشب زدیم پاش وایستادیم، 1000 بارم باشه حاضرین پاشیم کشته بشیم. میدونید یعنی چی؟ آدم وقتی مرد دیگه سخته برای زنده شدن. و به عکس حضرت وقتی به دشمن با دشمن صحبت کرد یکی اجابت نکرد، یعنی حضرت میخوان بفهمن اینا مرده هاشون زندن، شما زنده هاتون هم مرده اید. آدمی که به امام میرسه اینجوریه. اینهایی که به مقام محبت رسیده بودن وقتی امام رو تو بلا میدیدن، حجاب حضرت حجاب رو از جلوشون برداشت، بلای امام حسین رو به اندازه ظرف خودشون دیدن. چون میدونید بلای امام حسین خیلی عظیمه، لقد عظمت الرضیه، همه کائنات رو گرفته، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، در زیارت حضرت است، زیارت اول حضرت در محدث نقل کردن تو مفاتی که اشهد ان دمک سکن فی الخلد، خون تو در مقام خلد آرام گرفت، که حالا بعد معنا بشه. وقشعرت له ازلت العرش، ازله عرش با ریخته شدن خون تو به لرزه در آمد. و بکت له جمیع السماوات و الارض، همه سماوات و زمین بر تو گریستند، بر خون تو گریستند. خیلی حادثه عظیمه. گاهی مثلا اونایی که تو عالم مثلا مکاشفه دیدن احساس کردن همه عالم یک چشم است و بر سید شهدا گریه میکنن. بعضی تو حالات که دیدن همه کائنات قامتشون در عزای سید شهدا خم است. این بلا عظیم سید شهدا یه جلوهش برای اینا واقع شد، بذار بیقرار شدن، به مقام محبت رسیده بودن، بلا رو هم میدیدن، لذا با هر قیمت توان تلاش میکردن که جلوی این بلا رو بگیرن. سپر میشد حضرت نماز بخونن و تیرها به بدن خودش میخورد. یعنی حتما بودیم پس سلوکشون از آشنایی با عوالم بعد، انس با مرد، کم کم انس با آخرت و انس با امام، و رفتن حجاب غیب امام بر کنار و حب الامام، بعدم رفتن پرده از بلای امام بر کناری بود که اینا رو بیقرار کرده بود و دیگه دوام نداشتن. بلای امام رو میدیدن و من گاهی تلقی می بود که امام حسین علیه السلام الانم تو متن بلا هستن، در زیارت ناحیه مقدس السلام علی ساکن کربلا، و تمام نشده اون بلای عظیم. حالا اگر کسی بخواد این راه رو بره، و میان بر رو انتخاب کنه چه کار باید بکنه؟
بله 3 دقیقه هم تا پایان فرصت.
ببینید میان بری که میشه انتخاب کرد اینه که این بار از بلا وارد بشه.
از بلا وارد بشه یعنی چی؟
اونا از طریق اون مسیر رو طی کردن تا رسیدن به جایی که حب الامام آمد، بعد بلا امام رو هم براشون مکشوف شد، بیقرار شدن. اگر کسی از این ور شروع کنه، از عشق بر امام حسین شروع کنه، این راه میان بره. این که در روایات داره یک قطرش به اندازه دریاهایی از اگر گناه ها به اندازه کف دریا باشد میشوره. البته این روایات هم خیلی دقیقه ها، مؤمن کسی که بر امام حسین گریه میکند خودش دریای زلاله، گناهش کف دریاست، مال خودش نیست، مال روایات شوی موقعی خونده وسوسه های شیطانه. این کف رو عشق بر امام حسین میشوره. راه میان بر از این طرف، اگر کسی ورود به عاشورا کنه و چشمش رو از عاشورا بر نداره، امید این هست که به فوز همراهی سید الشهدا و شهادت پیش روی سید الشهدا برسه. عرض کردم در زیارت ناحیه حضرت تعلیم میکنن که من اگه در کربلا بودم سپر تو میشدم، اهل بیتم سپر اهل بیت تو میشدن، خودم رو سپر شما قرار میدادم. بعد فرمان فلان اخرت ندهور، اگر روزگار و تقدیر الهی من رو به تأخیر انداخت، فل اندومن نک سباهن و مسا، صبح و شب همیشه بر شما گریه میکنم، اونم ندبه نه گریه عادی، گریه با شور سر و صدا. لندومن نک سباهن و مسا و لعبکین نلک بدلت دموع دما، به جای عشق خون گریه میکنم، حتی اموت به لوعت المصاب و غصت الاکتیاب، تا با لهیب این مصیبت و قصه ها جان من به لب برسد و جان بدم، قالب تویی بکنم. پس ببینید عشق بر سید الشهدا که ایامش این ماه هست از تباکی هم شروع میشه. لذا در روایت ببینید فرمود کسی تباکی هم کنه وجبت له الجنه. تباکی یعنی عشق ریختن، منتها با فشار، با سختی از خود عشق گرفتن. بنابراین این کار اگه ادامه پیدا کنه این منتهی میشود به عشق، و عشق از حوض کوثر مطهر انسانه.
این مسیری که شما گفتید از بلا شروع میشه، یعنی ما این عشقی که میریزیم بر این مصیبت از این بلا، این خودش منتهی به اون محبت میشه و بعد
این ما رو وارد بادی بلای سید الشهدا میکنه. یعنی حضرت یه محیط بلا دارن، محیط بلاشون محیط طهارته، محیط شفاعته، هر کی وارد اونجا بشه آرام آرام تطهیر میشه تا میرسه به اون مقامی که در سجده قرب زیارت عاشورا از خدای متعال تقاضا میکنیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. اون مقام ثبات قدم در محضر خدای متعال شروعش از توجه به مصیبته. حالا این مناسک این سیر رو انشالله توی جلسه خدمتتون عرض میکنم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی میرباقری، خیلی ممنون از توجه شما. دعا میکنیم اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، شاید بهترین دعایی که بشه این روزها کرد. ان شاءالله شفاعت حضرت شامل حال همه ما بشه. به اتفاق جای میرباقری از محضرتون خداحافظی میکنیم. فردا ان شاءالله با حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. حسن ختام این روزهای ما سلام بر امام حسین خواهد بود و مقتلی که خواهیم شنید و عشق خواهیم ریخت، و انشاءالله این عشقا همونطور که جای میرباقری اشاره کردن باعث تطهیر همه گناهان ما بشه. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.
السلام علیکه یا ابا حدث بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين
حسين
السلام على الحسين. علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء غير أن الله خلق الدنيا للفناء فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل تلعة والدار قلعة فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها الناس إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم فتبا لكم ولما تريدون إنا لله وإنا إليه راجعون هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب